اون چیزایی که لازم است، حالا دین و اینا حرف بزن، اشکال نداره، اما اختلاط و نگاه و نمیدونم اینها نباید باشد. اون تطهیری که آیه تطهیر براش میاد، اون میشه زمین ساز تربیت حضرت زینب، میشه یه خانومی که عقیده بنی هاشمه، میاد درس میده توی کوفه، ایشون معلمه بوده، وقتی وارد کوفه میشه ام حبیبه از شاگردای حضرت زینب بوده، وقتی حضرت داشتن اون خرماهایی رو، نون خرماهایی رو که دادن میدادن پس میدن، حضرت میگه اینا بر ما حرام است، ام حبیبه سوال میکنه مگه شما چه کسانی هستید که بر شما حرام است؟ میگه ام حبیبه من سالها معلم تو بودم. میگه چقدر شما شکسته شدن ایشون رو ببینید. حضرت زینب باید یک دامن مطهر و یک کلاس خیلی بزرگی که حضرت زهرا اونجا گذاشتن، کلاسی که حضرت زهرا گذاشتن این بود. الان ما متاسفانه یه مقداری فاصله گرفتیم دیگه، حالا باید برای، به قول امام حسین، اگر دین نداریم آزاده میتوانیم باشیم. برای زندگی همین الانمون، برای نجات روح و روان دخترانمون، ما لازم است که از این الگو استفاده کنیم. ببینید من حضرت زینب چی یاد میگیره؟ بخت بچه های حضرت زهرا پشت در بسیار نمایان بوده. مادر 6 ماهه میده، پسر 6 ماهه میده. مادر اسیر میدهد علی را، دخترش به اسارت میره. مادر سینی میخوره، حضرت رقیه سینی میخوره. در میسوزد، خیمه ها میسوزد. همه کربلا رو داره آموزش میده، خطبه میخونه، دخترش خطبه میخونه. چه کاری حضرت زهرا نکرد و بچه هاش در کربلا تکرار نکردن؟ آموزش صحیح و درست در جهت خداوند گذشت. ایثار گرسنه است، فدک داره، 3 روز گرسنه میخوابه، خودش و بچه هاش میدند که اون سوره هل اتی نازل میشود. ببینید وقتی ما اینطوری بخوایم بگیم که اینا از یه خیر کثیر این دختر متولد شده، در مقابل متاع قلیل که دنیای پست و مادی و همه کائنات ماده میشه متاع قلیلش، این همه نور داره، یه همه در حقیقت تربیت رو انجام میده. حالا حسنین، حضرت زینب، لازمه این که ما بخوایم یک زندگی درستی داشته باشه، الان فرموده از زینب یه زندگی موفق داشته باشه. اول ازدواجش میره اجازه میگیره برای اینکه در کربلا در رکاب امامش باشه. وقتی لازمش اینه که اول اون مادری که داره تربیت میکنه پاک تربیت کنه. وقتی خداوند نفختو و نفختو فیه من روحیه این امانت الهی رو به زن میده، به همه زنهای عالم میده. حضرت آقا هم چند روز پیش تو بحثشون باز اینو برای چندمین بار من میدم تکرار میکنم، الگوی تمام زنان عالم رو قرآن، آسیه و تمام مردان و زنان مؤمنین، آسیه و مریم برای کل مؤمنین معرفی میکنه، برای کل کافرین هم باز 2 تا زنن، زن نوح و زن لوط. یعنی اینکه زن نقش تربیتی بسیار مهمی داره. اینجوری خودش آلت دست هر نگاهی و هر نمیدونم هر آلودگی قرار ندهد، میرسه به اون کمالی که حضرت زینب و حضرت ابوالفضل در کربلا 2 فردی بودن که معصوم نبودند اما در حد معصوم عمل کردن. میرسونه حضرت زهرا، حضرت زینب این پیام رو به نقطه عطف خودش میرسونه. وقتی به دربار اون در حقیقت ملعون وارد میشه، ببینید حضرت زینب، شما داریم میگین چجوری تربیت شده، من میخوام میگم چجوری عمل کرد، چی دیده. مادری داشته که از کور جدایی میگرفته، از مرد کور، برای همین این دختر، من تمام زندگی از زینب رو خیلی مطالعه کردم، ایشون کجا درخواست داشته. حضرت زینب در مورد گرسنگی نه هیچ درخواست نداره، بستر تربیتی این دختر رو میسازه، فقط 2 جا درخواست میکنه. ایشون دلش میخواسته حتما کنار رسول حسین باشه، اما میگه سرا رو جلو ببرید برای اینکه حرمت اینها حفظ بشه. یه جا هم اونجا تو دربار یزید که چی اعتماد به نفسی، چی دختری حضرت زهرا تربیت کرده، با واقعا زینب بودنش چطوریه. وقتی ورود پیدا میکنه با اون همه مصیبت و درد میگه یبن طلقا، بنده آزاد شد. اعتماد به نفس و ابهت و جایگاه. بعد میاد تاریخچه‌شو میگه، مادر تو مثلا اون هند جگرخوار بود و اینا. خود خطبه حضرت زینب و حضرت زهرا برای همه عمر ما زنان کافی. من اینو بررسی کردم، خدایش اصلا اغراق نمی کنم، برای ماها کافیه اگر بخواهیم درست. حضرت زینب دو جا سوال میکنه در حقیقت، درخواست داره، یکی اون موقع رسا بوده، یکی هم به یزید میگه زنان خودتو در پرده پوشانده، ما اینجاییم. حضرت زینب با اون بزرگیش باز برای حریم عفت انقدر ارزش قائله که از کسی که یبن طلقاس به نظرشون، حالا میگه ما رو ببرید در اون. ما اگه از این شاخصهایی که الان حاج آقا فرمودن فاصله بگیریم، دختران و زنان ما خودشون محروم میشن از زندگی های پاک، از عشق ورزی های صحیح، از داشتن بچه های درست. خودشون تو منجلاب های گرفتاری و سختی و دائما مشاوره و این ور برو این ور بزن، همش تو تشویش قرار میگیرن و نمیتوانند اون مدافعان حرمی رو که حاج آقا فرمودن این زنان تربیت کنن. بستر تربیتی باید پاک باشه. حدیث کسا به فاطمه و ابوها، فاطمه میشه محور و بعلها و بنوها، محور فاطمه، پاکی فاطمه رو انشاءالله که تونسته اون بچه ها رو تربیت کنه بتونیم الگوی زندگیمون قرار بدیم
انشاءالله. خیلی متشکرم حاجی ابراهیمی. شما نکته‌ای داشتید بفرمایید.
یه نکته‌ای می‌خوام تکمله‌س عرض کنم. خانم دکتر فرمودن یه خورده سریع‌تر می‌خوایم با شنونده‌مون
خواهش می‌کنم. بله،
فکر کنم شاید اصلا این روزها و این مناسبت‌ها یه خورده ما باید از فضای سخنرانی و اینا بمیریم. یه سری نکته‌ها ببینید، خانم دکتر فرمودن فاصله گرفتن از الگوها باعث شده ما با آسیب‌هایی تو عرصه اجتماعی مواجه بشیم. نتیجه‌ش هم داریم می‌بینیم. آمار مشاوره همونطور که فرمودن. نکته اینجاست که چرا این اتفاق میفته؟ ما هممون دنبال روی حضرت زینب هستیم، دنبال روی حضرت زهرا هستیم، دنبال روی امیرون. چرا این اتفاق میفته؟ علت اصلی اینه که من نکتهش رو گفتم، الان با این میخوام جمع بکنم. ما یک بعد از ابعاد این عزیزان و بزرگان رو نگاه میکنیم. ببینید همین حضرت زینبی که خطبه خواندند، همین حضرت زینب مادری داشتن که نه مردی او را ببیند. ببینید یعنی دو بعد، دو تا زاویه از یک فرد و یک شخصیت. یعنی حضرت زهرایی که با مرد ارتباط نداشته آمده خطبه خوانده و استیفاء حق کرده، حضرت زینبی که حالا در نقلای مختلف با حجاب بوده، بسته بوده به ظاهر، به نقل تاریخ، حالا بخشش اصلا درست نیست. بله. همین حضرت زینب یهو میبینیم در عرصه اجتماعی از قبل از خلاصه واقعه عاشورا یه ظهور و بروز متفاوت. اینو ما یه نگاهی بکنیم ببینیم که چرا این اتفاق افتاد. این اتفاق اینجاست، این شخصیت ها، این افراد ابعاد مختلفی دارن. اگر قرار ما یک بخشش رو بگیریم و به اون یک بخش تمسک بکنیم، سبک زندگیمون تغییر نمیکنه. یعنی ما باید بدانیم چرا حضرت زینب اصلا خطبه خواند. یعنی این چه چیزی شد که اومد اون عرصه اجتماعی؟ چه اتفاقی افتاد که حضرت زهرا آمدن؟ چرا وقتی حضرت سجاد بودن اینطور با این ادبیاتی که الان خانم دکتر مثالش زدن، چون خطبه کوفه و خطبه‌ای که در شام خونده شده به لحاظ ادبیات سیاسی، ادبیات هر جوری بخواید شما ورق بزنید نگاه کنید، یه چیز عجیب غریبیه که شما جلوی بالاترین فرد حکومت مطلق اون زمان میسلی، دیپلمات‌های دیگه هم الان شما تصویر بکنید، دیپلمات‌های دیگه هم وایستن، بعد با این عنوان اون رأس حکومت رو خطاب قرار میدید. این همونیه که میگه خب اینو کجا آموزش دیده و گریه نمیکنه. دقت بفرمایید، گریه نمیکنه. خطبه رساست، اهل سنت دارن تو تاریخ، خطبه رسا خوانده شده بدون توپق زدن، ادبیاتش در اوج فصاحت و بلاغت. من اینو میخوام بگم، حضرت زهرا، حضرت زینب که فرزند حضرت زهراست، یک الگوی کامله. اگر اومده حضور پیدا کرده، این همان است که حجاب رو رعایت کرده. این کسی که حجاب رو رعایت کرده
عفتشون
یعنی چیزی جدا نیست. ما فقط یه بعد رو میبینیم، میام تو عرصه اجتماعی میگیم حضرت زینب رفت خطبه خون، پس ما بریم خطبه خون، اصلا نمیدونیم کجاست، چه اتفاقی افتاده.
یه زنجیره به هم،
یک زنجیره پیوسته، اون رو نگاه بکنیم، اینو اون عمل بکنیم. اون موقع
آیه بله خدمتتون عرض کنم، مرحوم مازنی شاعر اهل بیت مضمونی داره که من سالها بعض تا 20 سالم نوشتند که همسایه بودم با امیرالمومنین، یک بار زینب رو ندیدم، یک بار زینب رو ندیدم. شما نقل قوی رو بنویسید، سالها همسایه بودم با علی، یک بار زینب رو ندیدم. همین زینب کبرایی که اینجا زمانی که ضرورتی نداره، نیازی نیست، حیا، عفت، عدم دیدن، اصلا دیده شدن،
این به معنی نیست که اصلا خبر نداشته از زینب، منظور این نیست،
این که بسته یعنی بوده بود در دوست بیرونی تنهایی. نه
فقط زمانی که نیاز هست، ضرورت داره، اینقدر صلابت داره که مثلا در مجلس یزید، در مجلس خدمتتون عرض کنم که ابن زیاد، ولی همون شخص زمانی که ضرورتی براش نیست، عین حیا و عفته و این نشانه تربیت.
این اسوه صبر بودن هم الان اینجا بعضیا شاید احساس بکنن فقط هر چی میدید صبر میکرد، آیا واقعا اینجوری بود؟ آجا محقق بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که نه خیر، این که فقط و فقط آدم هر چیزی رو ببینه و مثلا سرش رو پایین بندازه. حاجا یه اشاره‌ای کردن این که حضرت زهرا عطر و فرزند بزرگوارشون حضرت زینب کبرا وقتی گفته میشه و در رابطهشون صحبت میشه بانو هستن، خانوم هستن، یعنی نهایت احساسات و عاطفه مانند همه بانوان، مانند همه خانوم ها در وجود این دو بزرگوار هم شاید بیشتر. بله
بله بله، بله.
ولی در عین
کامل بودن،
در عین اسوه صبر بودن اینجا مطرح
نه اصلا کامل بودن، وقتی کامل بودن یعنی بهترین مدل، بهترین صبر، بالاترین
صبر،
بالاترین عاطفه، بالاترین احساسات. بله، بله. در عین این شرایط ولی میبینید که زمانی که خواست خداوند متعال بر اینه که شما داغ ببینی، مصیبت ببینی، اونجا فقط یک کلمه شعار از ابو عبدالله حسین علیه السلام هست دیگه، توی گودی قتلگاه. عجیب، مسیر اصلا مسیر ایشونه، مسیر مسیر برادر که اطاعت میکنه. 18 تا از ببخشن ما پدر و مادر شهید هم نشستن روبروی ما، 18 تا از جوانهای بری هاشم جلوی چشم حضرت ابو عبدالله حسین قطع قطع شدن، بدن خودشون غرق خون، گودی قتلگاه، مناجات وقتی میکنن راویا چی میگن؟ میگه که داره مناجات میکنه حسین ابن علی، الهی رزم به قضائک و تسلیم الامرک، هر چی خودت بخوای. و دقیقاً پیرو این مسیر میبینید که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها دقیقاً همین مسیر رو ادامه میدن، باز هم هر چی خودت بخوای. زمانی این صبر نمود پیدا میکنه که این صبر، صبر صحیح، شکیبایی صحیح، اینه که خواست این باشه که من راضیم به خواست خداوند متعال، من راضیم به خدمت نرز کنم که مقدرات خداوند متعال، که دارید میبینید بعد از اون از شب 11 دیگه ادامه پیدا میکنه. یه نکته دیگه من خدمت نرز کنم، اضافه کنم، بعد حالا خانم دکترم فرمایشی داشتن بفرماین، اون همین که یه نکته که تو زندگی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها به خصوص از زبان امام سجاد علیه السلام خیلی اومده، اینکه در عین رعایت همه این موازین به نوعی وظیفه بر خودشون میدونستن، اینه که ارتباطشون با خداوند متعال رو به هیچ عنوان قطع نکردن. بحث عبادت، چیزی که الان توی خونه های ما احساس میشه بسیار خالیه، ارتباط و مناجات با خداوند متعال. ما تو هر شرایطی هستیم، شرایط زندگیمون نباید تأثیر گذار باشه تو ارتباطمون با خداوند متعال. شب 11 حضرت امام سجاد علیه السلام می‌فرماید که در عین، در نهایت مصیبت‌ها، در نهایت داغ‌ها، دیدم عمم زینب باز هم ارتباطش رو با خداوند متعال قطع نمی‌کنه. توی مسیر امام سجاد علیه السلام فرماید تا اونجایی که می‌تونه ایستاده نمازش رو خون، اونجایی که دیگه فرتوت شد خواهم دوید تو این نکته ای فرمودن، یاد دادن حضرت زهرا به این که ایثار کنی، بخشیدن سه روز افطاری به فقیر و مسکین. میبینید که تو بعضی از روایات اومده زینب کبرا سه روز سهمیه اندک غذای خودشون رو هم به بچه ها دادن، دیگه بدن انقدر فرتود شده ولی باز نشسته ارتباطشون رو با خداوند متعال حفظ کردن. و این بانو رو به این مقام میرسونه که اصلا نرسه به این مقام جای شکه.
بله.
نرسه به این مقام جای شکه.
ببخشید خانم رضا، اگه مسئله هست بفرمایید.
در تکمیل فرمایشات جواد اسای ادب میکنه. عرض شد خدمتتون که حضرت زینب صبر میکنه، اما وقتی میان تعرض کنن به جان امام سجاد میست. شجاعانه صبر یعنی این، نه اینکه صبر کنه بره بشینه یه گوشه دامنه نمیدونم گریه رو بگیره،
گوشه عزلت بگیری و
بشینه بگه که حالا چی شده. صبر میکنه ولی مدیریت تمام اون زنان و بچه های داغ دیده رو تا حتی اون دوتایی که زیر بوته بودن رو.
بله.
صبر میکنه ولی بعد از نماز شبش میره نیز شکسته ها رو بزن کنار، زینب حسینت اینجا خفته. اونجا وای میسه و میگه خدایا این قربانی رو از ما بپذیر. داره مناجات، مگه میشه یه نفر داغ ببینه و اینجوری مناجات بکنه؟ اون بدنی که نمیتونه بشناسه، اون حسینی که اینقدر بهش علاقه داشته، یعنی صبر نمیکنه که ما چون مفهوم صبر الان ببخشید با عرض معذرت تو جامعه ما اینه، صبر
کن هر چی کار کردن چی
هر کاری کردن چیز سکوت کن. ثانیه با ثانیه با اینا مبارزه میکنه، با تمام اینا مبارزه میکنه، تا آخرم به نتیجه میرسونه. طوری میشه که یزید میگه من نبودم. بعد از اون من درس فهمیدم خدمت اساتیدم دیگه. اونجا ابن زیاد میگه کار من نبود، یزید میگه. این صبر رو ما باید اینجوری یاد بگیریم، نه اینکه مبارزه نکنیم. اساس
خان دکتر، صبر اگر به معنای این چیزی که متاسفانه عامیانه گفته میشه، به معنای این که هر چیزی گفتن یه گوشه یه گوشه عزلت، اگر اینطور باشه باید تو مجلس ابن زیاد، باید تو مجلس یزید هر چی گفته میشد اصلا دیگه حرفی برای گفتن نبود و فقط گوشه‌ای مثلا بین اسرا میبودن. صبر در مقابل خواست و اراده خداوند متعال خب صبر صحیحه، اما این که بگیم حق رو تضییع بکنن، حق گفته نشه، اونجا باید صبر کنیم، خیر اینجا دیگه اسمش صبر نیست، صبر ناصب
رضای خدا بودن. همونجاست که میگه این قربانی رو از من بپذیر دیگه. و فرداش که امام سجاد بر اون بدنها نگاه میکرده، حضرت زینب میاد امام سجاد رو آرامش میده، میگه حدیث میخونه که بعدها اینجا زیارتگاه میشه، نگران نباش پسر برادرم، تو چرا اینقدر محزونی؟ این یعنی صبر زینبی. این ما باید اینا رو یاد بگیریم، اینا باید بیاد الگوی دختران ما بشه، واقعا اینا باید الگوی زنان ما بشه. متاسفانه خیلی دوریم، خیلی دوریم. همونجور که آج آقا گفتن ما باید بیایم اینا رو بیاریم و تو زندگیمون قرار بدیم. اگر زنی پاک باشد، با عفت در جامعه زندگی بکنه، میتونه به این صبرها برسه. چون اینا عفیف بودن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خانواده شهید مدافع حرم احمد گودرزی، پدر و مادرشون در جمع ما هستن و چقدر خوبه که حالا وقتی که صحبتهای شما رو میشنویم درس میگیریم که بی بی زینب کبرا چه شخصیتی بودن، و وقتی که پدر شهید احمد گودرزی میشنوه، مادرش میشنوه که فرزندشون در راه چه کسی به شهادت رسیدن، شاید یه مقداری سکینه قلبشون بیشتر میشه. آیه گودرزی خیلی خوش آمدید، بفرمایید. شما خودتون میدونستید که فرزندتون به چه راهی داره میره؟ اگه مادرش هم میخواد بگه بگه، بفرمایید.
بله، ما میدونستیم که فرزندمون میخواد به راه حضرت زینب بره.
بله.
بعد یک بارم بهش نگفتیم نمیخوای بری، یک بار رفت بعد ترکش خورده بود، بعد که 6 ماه بود ترکش خورده بود، اومده بود بیمارستان بقیت الله، بدسری که میشه به همکاراش میگه که طور خدا نری به پدر مادر من بگی که جلو منه بگیرن.
بله.
بعد مرخص شد اومد خونه، ما همه دیدیم این همیشه تو فکره که چجوری به حرم حضرت زینب کسی نره، خسارتی برسونه. بعد من یک بار بهش گفتم مامان جان دیگه رفتی دینت ادا کردی، گفت تو که مادر منی باید به من بگی برو، نه که بگی دینت ادا کردی. اگه من نرم فردا میان چادر از سر شما میکنن، بعد تو میتونی بری تو خیابون موقعی که عزای امام حسین، بعد بگی یا حسین، چون حضرت زینب هم خواهر امام حسینه، بعد به چه روحی مادر میخوای بری بگی یا حسین؟ اگه من نرم اون یکی نره، پس چجوری باید از امامیامو دفاع کنیم؟ چجور بخوایم پدرم تو برادرم اینه چجور رو تو کنه که برید بگید یا حسین؟ بعد به خدا من اگه میتونستم که دوباره بخواد برای جنگشی بشه، حاضرم آقامو بره، چون که پسر من خیلی خصوصیاتی داشت. بله. خیلی خوب بود. میبید که اگه یک کسی نونی چیزی شب شام نداره، یک مقداری که از حقوقش داشت میبرد به اونا کمک میکرد، احمل لحاظ کمک میکرد. موقعی که به پدرش میخواد صحبت کنه همینجوری سرش پایینی بود، یک بار به صدای بلند ما رو صدا نکرد.
خب این نتیجه اون تربیته. بله.
بعد الان خانم دکتر که چیه که فرمود، من یک کمی آرامش شدم، چون همیشه تو خونه من میشستم گریه میکردم آی که چرا پسر من اینجوری شد، چرا رفت اینجوری شد. الان یک کمی من خودم آرامش پیدا کردم که صبر حضرت زینب نه، که ما به خاک زیر پا حضرت زینب هم نمیشیم، ما به یه ناخون گرفته حضرت زینب هم نمیشیم. نخواهدم که بشیم اگه بخوایم خودمون درست کنیم، بتونیم رفتارها خودمون خوب کنیم، میتونیم بشیم. بله. اما خود چون نمیدونم والا اینجا چجوریه که دخترانمون خانمامو، یه خانومی میبینی بچه جا اگه بهش گفتی خانم اینجوری نکن، میگه خانم به تو ربطی نداره، میخواستی پسرت ندی بره. بعد فقط یه خواهشی هم از شما دارم.
خواهش میکنم
که هر جای دنیا ما میری میگن چه ناراحتی داری، 300 تومن به تو میدن، شما 300 ملیو به تو میدن، کیه که بخواد فرزندشه بذاره برای پول بره؟ من فرزندم، هدیه خدا به من داد، منم به حضرت زینب هدیه دادم.
خداوند انشاءالله صبر بهتون بده خانم گودرزی. آقای گودرزی خود شما بفرمایید چطور شد این بچه رو شما اینجوری تو خونه تربیت کردید عاشق ولایت بشه، عاشق حضرت زینب سلام الله علیها بشه، بره از این لذت دنیایی و زندگی روزمره بگذره، بره مدافع حرم بشه و به شهادت برسه؟
بله بچه اتفاقا موقعی هم که مدرسه میرفت همیشه خیلی با نظم بود، همیشه با هم کلاساش خیلی خوب بود، بعد همیشه اتفاقا دوست داشت که همیشه به هم نوع خودش یه طوری کمک کنه. حالا نه که از اینقدر
توی خونه هم بهش میگفتید شما از بچگی؟
نه اصلا خودش همیشه
مسجد و محل و اینها مثلا جلسات قرآن
میرفت، خودش اصلا میرفت. موقعی هم که حالا کار ندارم، وقتی که اینا جذب سپاه شد، دیپلم گرفت و رفت اصفهان دانشگاه امام حسین درس خوند، از اونجا ما 6 ماه هم رفت مشهد، همه دوران دید، خیلی خوب بود، همیشه مسجد میرفت. الان مال تهران پارس اتفاقا مال یگان ویژه شهید معلاتی بود، الان همکاراش همکلاساش که اونجا درسشو میداد فرمانده بود اونجا، میان بهشت زهرا میفتن رو قبرشو گریه مونن. این خیلی خوب بود. یکی روز بچه ها بسیجی که اونجا بودن میگفتش که من یه روز داشتم از سر کلاس بودم خواب گرفتم، بعد همکار بغل دستیم نذاشت که بیدارم، گفتن نه بذار تو خستی ها فردا بازم درسش میدم. اینجوری بود، یعنی دوست نداشت که حتی موقعی هم که اون بچه ها درس دارن میدن بیدار بشه از خواب. شب اگه میامد خونه برق روشن نمی کرد، دیر وقت بود زه ماموریت می آمد ما بیدار بشیم، و نور چراغ و گوشیش مرد رخت خواب پن می کرد. همیشه این راهان اتفاقا تو مسجد بود، با بچه ها خیلی خوب بود.
بله.
اتفاقا میسم نجفی موقعی که شهید شده، اینم ترکش خورد، یه خانم فرموده همون موقع ترکش خورده، این یک هفته خونه بود، ما دیدیم غذا نمی خوره اصلا، یه جوریه. برادرش که الان هم رزم شهیده، الان فقط یک بار من اینو شنیدم، گفتش که امیر احمد بزرگتر، گفت امیر اگر بدون سوی میسم چجور شهید شد که ما برداشتیم آوردیمش که به پدر مادرش رسوندیم، الان من ساکشه که آوردم با چه روحی من برم به پدر مادرش بگم که من اومدم ایساک پسرتم. اینجوری بود. الان اون موقع هم ترکش خورد که یه هفته اونجا بود قضا نمیتونست بخوره که تکرارشم کنه.
بسیار حاجای محقق، من یه جایی مطالعه میکردم نوشته بود هر کس بر مصیبت‌های این دختر، منظورشون زینب کبری سلام الله علیها بود، بگریت همانند کسی است که بر برادرانش حسن و حسین علیهم السلام گریسته باشه. این نشون میده این مصیبت رو، وقتی که نام مصیبت میاد ما یه مقداری باید ببینیم این مصیبت ها چی هست، دنیایی است، اخروی است، این مصیبت برای چیه، امروز ما چقدر تونستیم از این الگوی رفتاری در زندگی استفاده بکنیم. حالا یه گرفتاری پیش میاد زمین و زمان رو به هم میدوزیم، اون هم تو کار دنیایی است، اما این مصیبت هایی که بر زینب کبری سلام الله علیها رفته چی هست؟
خدمتتون عرض کنم که من براتون مصداق عرض میکنم، مثال بله. عرض میکنم تا تعمیم بدیم موضوع رو. اولا این که حدیث که فرمودید، بعض میفرمایند که زمان ولادت حضرت زینب کبری از زبان حضرت رسول اکرم بوده که این دختر تو آغوش، حتی صبر کردن تا پیغمبر برسه و یعنی چند روز خارج از شهر مدینه بوده، این پیغمبر، این بچه تو آغوش پیغمبر خدا. از زهرای اطهر نقل میکنن که دیدم پدرم گریه میکنه. چرا گریه میکنید؟ بعد بعض از مصائب حضرت زینب کبری برای حضرت زهرا گفته میشه. این حدیث از زبان حضرت رسول اکرم که میفرماد هر کسی برای زینب کبری بله زینب کبری سلام الله علیها گریه کنه بر مصائبش، مانند کسی که بر مصائب حسنین گریه میکنه. یقینا این مصائب مصائب دنیوی نیست، اصلا به زحمت های دنیوی نمیتونیم بگیم مصیبت، یقینا مشخصه. شاید بشه اسم قضا روش گذاشت، زحمت های دنیا بله. اسم قضا، اما به هیچ عنوان نمیشه گفت مصیبت. مصیبت اینجا نمود پیدا میکنه. وارد شد حضرت پیغمبر، دید فاطمه زهرا سلام الله علیها پاهاش رو بغل کرده گوشه خونه گریه میکنه. دخترم چی شده، چرا گریه میکنی؟ عرض کرد یا ابت یا رسول الله، از دست این دختر، اشاره کرد به گهواره حضرت زینب کبری، یعنی این بچه چند ماه توی گهواره است. چرا دخترم گریه میکنی؟ چیکار کرده زینب گریه میکنی؟ فرمود که هر موقع از خواب بیدار میشه، چشم توی خونه توی همون گهواره میچرخونه، برادرش حسین رو ببینه، آرامه، میخنده، خوبه دخترم، این که بدی نیست. یا ابتا یا رسول الله، اما بدیش اینجاست و سختیش اینجاست، زمانی که زینبم توی گهواره چشم باز میکنه حسین و برادرش حسین رو نبینه، جوری گریه میکنه منی که مادرشم نمیتونم ساکتش کنم. مصیبت اینجاست که محبت بین خواهر و برادر از ابتداء زندگی، بعد جریان ازدواجشون با عبدالله و اون شرط حضرت زینب کبری سلام الله
علیها حسین رو ببینه.
ببینم من نمیتونم، عبدالله من یک روز نمیتونم جدا بشم از برادرم
بله.
حسین. خدمتتون عرض کنم که این مصیبت اینجاست که پایان این محبت گودی قتلگاه، پایان این محبت گودی قتلگاه. بعض اینطور می نویسن، عجیب آقا این روزه است، بعض اینطور می نویسن روی تل زینبیه یک سمتش گودی قتلگاه، یک سمت خیمگاهه، یعنی یک سمت فرزندان حضرت امام حسین علیه السلام، یک سمت خود امام حسین علیه السلام. بعد راوی میگه مستعصل مون زینب، خدایا برم برادرم رو تو آغوشم بگیرم زیر اون حجمه ها، یا فرزندانش رو تو آغوش بگیرم. میگه دیدم که زینب کبری دستاشو بلند کرد بالا برد و گفت امی یجیب المضطر ازاده، ای کسی که الله اکبر، ای کسی که مضطر شما یاری میکنیم، شما به دادش میرسی، خدایا الان زینب هم مضطر. این مصیبته، مگر نه توی وادی دنیا که قضا و قدره، همه داریم بالا و پایین، بالا و پایینی دنیا رو، و اینجا میشه مصیبت اعظم.
خیلی متشکر از توضیحات شما. یه فاصله بگیریم، در خدمت مهمانان عزیز و ارجمند خواهیم بود.